بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای ملا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. در ادامه صحبت هایی که در زمینه محبت به خدا داشتیم، عرض میکنم که همونطور که قبلا هم اشاره شدیم، گاهی عامل محبت لذتی است که آدم از ارتباط با اون شیء یا با اون شخص میبره، مثل دیدن یک گل، شنیدن صدای بلبل یا چیزهای دیگری که لذتهای آنی بر آدم ایجاد میکنه. وقتی آدم لذت برد، علاقه من میشه به منشأش. وقتی تکرار میشه، یک نوع ثباتی پیدا میکنه، انسی میگیره. خب در این موارد اگر اون عامل لذت منتفی بشه، زایل بشه، گل بوی خودش از دست بده، پژمرده بشه، بخشکه، دیگه آدم دوستش نمیاره. یا سایر چیزهایی که موجب لذت‌های آنی میشه، محبت‌هایی هم که به اونا تعلق میره، دائر مدار اون لذت است که آدم میبره. وقتی اون لذت منتفی شد، محبتش هم منتفی میشه. گاهی خود از این بالاتره. آدم یک آثار خوبی از کسی میبینه، استفاده میکنه، لذت میبره، ولی این یک امر ثابتی است. به خاطر اینکه از اون خوشش آمده، خود اون شی را، اون شخص را به خاطر اون صفتش یا کمالی که داره دوست می‌داره. دیگه تنها به خاطر لذت فوری و آنیش نیست. مثلا عالمی را با تقوا شناخته، استفاده کرده ازش، از علمش، از تقواش، از معرفتش، و به او علاقه مند شده. حالا برام مدت ها هم او را نبینه، سال ها هم بگذره، ما همچنان او را دوست میداره و میدونه اون مبادی محبت درش هست، مگر اینکه تحولی پیدا میشه در من. و خدا آدمیزاد در این عالم اینجور آفریده که قابل تحوله. مثال هایی هم در خود قرآن زده که ما حواسمون جمع باشه فکر نکنیم. اگر یک کسی مدتی رفتار خوبی داشت، کمالی داشت، این ابدی خواهد بود. مطلع علیهم نبأ الذی آتیناه آیاتنا فانسلخ منها. عالم بنی اسرائیل بود و عابد بود و مستجاب الدعوه بود، لکنه اخلد الی الارض و اتبع هواه. ولی کم کم اون روح تقوا و اخلاص از دست داد و گرایش به دنیا و لذت های دنیا پیدا کرد. کارش به جایی رسید که قرآن می‌فرماید فمثله کمثل الکلب، اینجا هم اقتضای سیر منطقی و عقلانی این است که وقتی اون تحول پیدا کرد محبت ما هم تحول پیدا کرد. اون وقت دوستش می داشتیم به خاطر اینکه بنده خدا بود، مخلص بود، اهل عبادت بود، اهل تقوا بود. حالا که شد منافق یا دنیا پرست دیگه معنا نداره اونو دوست داری. طبیعی هم هست، اگر به خاطر تقواش بود وقتی تقواش رفت محبتش هم میپرید. ولی گاهی یه موجودی یک صفت ثابتی داره که زایل شدنی نیست. آدم وقتی علم پیدا بکنه به این که این کمال در اون موجود هست و میدونیم از بین رفتنی نیست. یا حالا اگر انسانی هم بوده، درسته که انسان ذاتاً قابل تحول است، ولی یه عمری را گذرونده و حالا هم از دنیا رفته دیگه بعدش تحول پیدا نمی کنه. از دنیا که رفت که دیگه مؤمن فاسق نمیشه. اینجا این محبت ها ثابته، با مرگ و حیات، با دیدن و ندیدن، با این که آدم استفاده بکنه از ارتباط با او یا نکنه تفاوت نمی کنه، همیشه او را دوست داره. این دوستی هم به تناسب در اعمالش ظاهر میشه. اولش اینه که همیشه یاد او هست، هی دوست داره اسمش رو ببره. رفتارشون چه به او انتساب داره و دوست داره، بالاخره آثار محبت برش ثابته. مگر اینکه خود ما یه اشکالی پیدا کنیم، در ما یه مانعی پیدا بشه که محبت نمونه، ولی اقتضای اون کمالی که در محبوب هست، اون اقتضا این است که محبت هم دائمی باشه. ما یه وقت خودمون آفت زده میشیم، خدای نکرده با کسی را به خاطر ایمانش دوست نشون، بعد خودمون منافق شدیم دیگه هم برای او را به خاطر ایمانش دوست نمیداریم. این ویژگی ها در محبت هست و داستان محبت داستانیست بسیار گسترده. هرچه آدم از گوشه و کنارش بحث بکنه میبینه که یک دریای دیگری از مطالب و بحث ها هست که جا در آدم در برای اونها بیندیشه، فکر کنه و از فکرش استفاده کنه. در حال محبتی که ما نسبت به خدای متعال داریم، خب این از اون قبیل نیست که آدم از دیدن روی زیبایی یا صدای خوشی محبت پیدا کنه، یه لذت آنی پیدا کنه. ما اگر خدا را دوست داریم، اقلش این است که به خاطر اینکه اون نعمتهایی به ما داده اون را دوست کنیم. این مراتب نازلترین مرتبه محبتی است که ما میتونیم نسبت به خدا امتحان. اگه صرفاً این محبت ما به خاطر همون نعمت آنی باشه که خدا به ما داده، فرض کنیم مریض بودیم، توسل کردیم، خدا یا دعا کردیم، خدا شفامون داد، خدا رو فقط به خاطر همین که شفامون داده دوستش می‌داریم. بعدش که مرضمون عود کرد دیگه اون محبت ضعیف میشه. یا همونطور که یک مرض ما رو شفا داد، یک اصلحت خدا بود، یک بلایی هم برای ما نازل شد، مصیبتی هم پیش آمد، اونم باعث میشه که دیگه خدا رو دوست نداریم. باعث همونطوری که خوبی ها نعمت ها باعث شد که ولی نعمت رو هم دوست بداریم، اگر دانستیم مصیبتی هم از طرف کسی هست، اون عامل مصیبت رو دیگه دوستش نمی‌داریم. اگر فقط برای همین باشه، این جاها هست که خیلی کسا هستن اظهار محبت به خدا میکنن، گاهی خودشون هم میدونن خدا رو دوست دارن، ما یه وقت هم احساس میکنن هیچ محبتی به خدا ندارن. وقتی دل خودشون رو میکارند، میبینن یه انتظاراتی داشتن از خدا، خواسته هایی داشتن، اینا خدا مصلحت ندیده، نداده بهشون، یا برعکس اونا رو امتحان کرده، یه مصیبت هایی براشون پیش آورده. وقتی بدانن اینا از طرف خداست، قل کل من عند الله، دیگه اون محبت براشون ثابت نمیمونه. این آفت اون مرتبه نازل محبتی است که آدم نسبت به خدا میده، یعنی عاملش ضعیف، تغییر پذیر، معلولش هم که این محبت باشه اونم تغییر. ولی سطح بالاتر این محبت که آدم خدا رو دوست داره به خاطر کمالاتش، چون بالاخره وقتی تحلیل کنیم میبینیم ما هر چیز را دوست داریم به خاطر یک کمالی است که در اون شی هست، در اون شخص. وقتی دانستیم که همه این کمالات به طور بی‌نهایت در خدای متعال موجوده، هر اندازه اینا باور کنیم خدا را بیشتر دوست می‌داریم. درست فکر نمی‌کنیم، درست به دلمون وارد نمیشه، به تعبیرات حضرت امام در قلبمون وارد نشده که خدا این کمالات رو داره. سطحی، یک معرفت سطحی داریم، ولی به هر حال چون خدا ارحم الراحمین است، چون خدا کریم است، چون خدا فیاض است، چون خدا عالم علل اطلاق است، همه این کمالات رو از این جهت دوست داریم. این تغییر نمی کنه. مرتبه عالی ترش اینه که اگر بعضی از همین صفاتی خدا که صفات کمالی هست در یک مواردی اقتضا کند ضرر ما را، بالاخره همین صفت حکمت الهی است که اقتضا می کنه ما امتحان میشیم. امتحان که بشیم چی میشه؟ ولا نبلغن نکن به شیء من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و تا آخر. ایسای خدا از ما میگیره، مصیبت های برامون وارد میگیره، مشکلات ایجاد میشه تا امتحان بشیم ببینیم چند از حاضریم در این حالات وظایف الهیمون رو انجام بدیم، ثابت قدم بمانیم در ایمان، علیاذ بالله بغض خدا پیدا نکنیم. ولی اگه ایمان ضعیف باشه، معرفت ضعیف باشه، به دنبالش محبت ضعیف باشه، خیلی خطر داره. وقتی این مصیبت ها پیش اومد، همونطور که نعمت موجب محبت میشد، مصیبت هم خدای نکرده موجب بغض میشه. ولی زن داستان هایی هست، حالا من خیلی نه داستان ها بلدم نه خیلی دوست دارم به داستان ها اتکا کنم، کسانی بودن که در حال احتضار با کفر از دنیا رفتن، حاضر نشدن شهادت این بگن، و علتش این بوده که تعلقاتی داشتن، می دیدن که خدا داره با مرگ اینا محبوبهاشون ازشون جدا می کنه. چیزهایی که سالها زحمت کشته بوده به دست آورده بوده، حالا تو داستان ها هست، مثلا یه قالیچه زیبایی، گوهر گرانبهایی، مدت ها زحمت کشته بوده اینا تهیه کرده بوده، خیلی به این علاقه داشت، دم مرگ وقتی میبینه که با خدا داره جانش رو میگیره و باعث میشه که از اون محبوبش جدا بشه، حاضر نمیشه شهادت این. ولی اگر ایمان کامل تر باشه متوجه میشه که همه اینها از کمال حکمت، کمال موجود حکیم، از کاری که بر اساس حکمت انجام میگیره خودش باید موجب محبت بشه، چون میفهمه که اون کسی که این کار را انجام داده کار حکیمانه را، یک کمال فوق‌العاده‌ای داشته. اینه که اولیای خدا وقتی مصیبت که بهشون وارد میشه نه تنها از محبتشون کاسته نمیشه، بلکه همون هم یک سوژه میشه برای اینکه باز توجه به خدا بکنند. خدا الحمدلله که تو این نعمت رو به ما دادی، الحمدلله که صلاح میدانستی این رو از ما گرفتی و میدونیم این باعث میشه که در بهشت بهتر جا ما میدیم، الحمدلله به ما صبر دادی که بتونیم در این مصیبت، خود همین مصیبت باعث چندین عبادت میشه. اینا رو عرض کردم به خاطر سوالی که بعضی از دوستان نوشته بودن به عنوان سوالی که انتظار بود من جوابش بدم. البته من قول نمیدم همه سوالات آقایون رو جوابش بدم، چون خیلی جوابش بلند نیستم یا تنبلی اقتضا نمی کنه یا وضع مجلس و بحث و اینها ارتباط پیدا نمی کنه و آن سوال رو ندیده می بینیم. اینجور نباشه که من توقعی باشه که هر سوالی کردن من بتونم اینجا جواب. اصولا اصل بر عدمه ما دیگه، حالا اگر چیزی وقتی حوصله پیدا کردیم و گفتیم اینا غنیمتی برای خودمون، غنیمت انشاءالله برای شما هم بی‌ضرر باشه. بله، سوالی شده که چگونه خدا دوست داشتنیست با اینکه این همه انذار به عذابها داره، جهنمی که چنین و چنان است. یه همچی کسی که ازش ترسید و اتفاقا همین هم هست، دستور در شهر همینه که از خدا بترسید. بلا تخافوهم و خافون، این همه خشیت ربهم، خوف ربهم، این حرفا از خدا ازش باید ترسید. از کسی که مادم میترسه که دیگه دوستش نمیدارین. پس چی از چی؟ از یک طرف چگونه ما از خدا بترسیم، در یک طرف چگونه دوستش بدارین. بله، جوابش اینه که اگه اون محبت ساده سطحی باشه، بله این متزلزله، یه روز هست یه روز نیست، یه روز خدا رو دوست داریم یکیم، یه روز هم علیاذ بالله متنفر میشیم. و اذا ذکر الله وحده اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالله، حتی خدای نکرده خدای نکرده آدمیزاد طوری میشه که اسم خدا هم نمیخواد بشنه. اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالله، همال معرفت سطحی ماست. اما اگر فکر کرده باشین که خدا چه کمالاتی داریم، ما یه موجودی رو که دوست داریم یه نمره بدیم به کمالش، بگیم اینقدر کمال داره، ده، بیس، صد، سیصد، هزار، این موجودی که دوست داریم حالا که این مرتبه از کمال رو داریم. خب حالا فرض کنید هزار مرتبه از کمال، هزار با بی نهایت چه نسبتی داره؟ خدا همه کمالات را به طور بی نهایت داری، نمیشه عدد برایش گفت، با هیچ مقیاسی نمیشه سنجید. اگه آدم باور کرد که یک موجودی چنین کمالی داره، نمیتونه دوست نداشته باشه. هر اندازه این معرفتش قوی تر باشه محبتش بیشتر. اون وقت وقتی بدونه که اگر از به من بلایی رسید، خدا بلایی بر من نازل کرد، امتحانی است برای اینکه من زمینه تکامل بیشترم فراهم بشه. معلم وقتی سر کلاس شاگردش رو امتحان میکنه، این حسن معلمه یا عیبشه؟ اگه امتحان نباشه بچه ها درس نمی خونن، پیشرفت نمی کنن. جای دیگه هم همینطور. اگه ما نبود از اینکه به عالم را عالم امتحان می دونیم، مواظب نبودیم که دائما جوری رفتار کنیم که رفوزه نشیم. با اینکه می دونیم باز هم غفلت می کنیم. اگر نمی دونستیم که دیگه با مصیبت. خدا این همه انذار کرده، انذارهای خدا از رحمتشه. میگه از جهنمی بترسید که آتشش چنین و چنان است، اینا رو میگه تا شما کاری نکنید که موجب مستوجب جهنم بشید. جهنم نتیجه عمل شماست، تحقق این عمل در اون عالم به اون صورتی. این آتشیه که خودتون میافروزید وقتی خدای انذار میکنه برای اینکه نرید نزدیک این آتش. این رحمت است یا مثلا خدای نکرده بخل ایذائه؟ خود اینکه راهنمایی میکنه هی میگه نه بترسید از این، خود این رحمتیه. برای اینکه ما گرفتار نشیم به اون چیزی که کاری نکنیم که مستوجب یک عذابی باشیم، یعنی نتیجهش در اون عالم این عذاب باشیم. پس این باعث میشه بیشتر خدا رو باید دوست داشت. یکی از صفات که موجب محبت میشه همینه که برای اینکه انسان‌ها گرفتار بدبختی نشن، پیغمبران و فرستاده هی بهشون هشدار دادی مبادا از این راه میرید. این علائم راهنمایی که میذارن از جا گردش به چپ ممنوع یا نمیدونم چی، اینا برای خیر مردمه یا برای ضررشون؟ این علائمی که میذارن میگه اینجا خطرناکه، این پیچ خطرناکه، حواستون جمع باشه. این بازشون تشکر کرد که این علامتو بذاشتید. این انذارهایی که خدا میکنه این علامتهایی است میده که شما از این راه نرید، راه خطرناکیست. خود این باید بیشتر موجب محبت خدا بشه. و بالاخره وقتی آدم دانست که اینها از روی حکمت است، حتی عذاب ابدیش. حکمت یک صفت کمالی است و هر کمالی دوست داشتنی است. و چون حکمت الهی بی نهایت است، حتی به خاطر حکمتش او را بی نهایت باید دوست داشت. منتها ما ضربیتش نداریم. اینه این مطلب درباره محبت دوستان خدا هم هست. یکی از علائم این بود که ما بفهمیم محبتمون نسبت به خدا چقدر واقعی است، این است که نسبت به دوستان خدا چقدر محبت داشته. رفتارهایی را که خدا توصیه میکنه چقدر اهمیت میدیم. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. هم محبت پیغمبر اکرم و اهل بیت لازمه محبت خداست، و هم اتباع از پیغمبر و اهل بیت در مقام عمل، اینا نشانه محبت خداست. یه روایتی که در هفت جلسه قبل خوندیم به این نکته اشاره داشت که اگر انسان مخیر بشه به یک کار دنیوی و اخروی، اگر کار اخروی را ترجیح بده، این نشانه این است که خدا را دوست داری. اما اگر کار دنیوی را دوست داره، نشانه اینه که محبتش به دنیا بیشتره. این نشانه علامه یه که میتونه آدم امتحان کنه. محبتی نسبت به اولیاء خدا در مثالهای عادی همه میدونیم. آدم فقطی فرض کنید شما اگه مرجع تقلیدی رو دوست دارید، مقام مذهب رهبری رو دوست دارید، فرزندش هم دوست دارید. البته مگر اون عیبی داشته باشه که اون نباید برای دوست داشت، ولی به خاطر انتصاب به اون باید دوستش داشته. آدم یک کسی را دوست داره، حتی خونش هم رو دوست داره، کوچش هم رو دوست داره، این لازمه محبت. اگه ما محبت به اهل بیت داریم، باید متعلقات رو اونا هم رو دوست داریم. اولش اینه که خود سادات رو باید دوست بداریم، این اولین نسبت دیگه. حالا اگر فرزن یک کسی علوی باشه و مرتکب گناهی هم باشه، ما به خاطر علوی بودنش باید دوستش بداریم، اون گناهش رو باید دشمن داشت. اما این انتصاب ثابتی است، به این جهت باید او رو دوستش داشت، با دیگران فرق بذاشت. حالا یک کسی علی را دوست داشت، این ایام متعلق به امیر المؤمنین سلامت الله علیه بود، گذشت. خب یکی از صفات کمالیه ای که علی را همه عالم میشناسند، حتی کسانی که خدا را قبول ندارند. من میدونم کسانی را میشناسم مسلمان نیستند، اما علی را دوست دارند. مهمترین عامل دوست داشتنش هم عدالتش. اون چه شنیدن از داستانای علی مربوط به عدالت باعث میشه او رو دوست بدن. حالا اگر ما در زمان علی بودیم، عدالت علی ایجاب کرد ما یک ضرری به ما بخوره، ما یه توقعاتی داریم که همه جا ویژه خار باشیم، به ما بیشتر احترام بذارند، بیشتر استفاده کنیم. یه جایی مر قانون عمل کردن به ما ضرر خورد. علی رو دوست داریم اون وقت یا نه؟ علی حکم کرد، خدای نکرده گناهی مرتکب شده بودیم، دستور داده را حدش بزنیم. امثال بنده که مرتبه محبتمون ضعیفه، خواه ناخواه در محبتمون اثر میزنه دیگه. اونجوری که علی رو پیشتر دوست میداشتیم، یه خورده گوشش ثابت کم رنگ ما رو از این همه بهش ارادت ورزیدیم، ارادتش احترام کردیم، کمکش کردیم، تو جنگ ها رفتیم امراش، حالا ما رو یک اشتباهی کردیم انداخت چوبمون زد. ولی بودن کسانی که علی را به خاطر همین عدالتش بیشتر دوست داشتن. اونجایی هم که به حسب ظاهر ضرر مادی بهشون میخورد، نه تنها از محبتشون کاسته نمیشد، بلکه بر محبتشون افزوده میشد. یه داستانی هست، من اینو از رو براتون میخونم، در مناقب ابن شهرآشوب آمده، از ابن عباس نقل کرده. دخل اسود الى امیر المؤمنین و اقر انه سرق. یه غلام سیاهی اومد پیش امیر سلام الله علیه و گفت آقا من دزدی کردم. حضرت تردیدش کردن، شاید اشتباه کردی چی فلان اینا، باز نگفت نه من دزدی کردم. دو بار سه بار ازش اقرار کرد و درخواست کرد که حد بر من جاری کنید تا پاک بشن دیگه. خب قاضی وقتی سه مرتبه مجرم اعتراف کرد، بعد حد رو جاری کنید. حضرت فرمودن دادون چهار تا انگشتشو بریده، انگوشش رو برداشت و راه افتاد، شروع کرد مدح علی کردن. فامر علیه السلام به قطع یده، فاستقبله ابن الکواء فقال من قطع یدک، دستش بریده از گفت دست کی بریده؟ قال لیس الحجاز و کبش العراق و مصادم الابطال المنتقم من الجهال کریم الاصل شریف الفضل محل الحرمین وارث المشعرین ابو الصدقین اول السابقین آخر الوصیین من آل یاسین المؤید بجبرائیل المنصور بمیکائیل الحبل المتین المحفوظ بجند السماء اجمعین ذاک الله امیر المؤمنین.
اللهم صل علی محمد وآل
قال ابن الكعبا قطع یدک به تفلی علی، دست تو بریده تو مدایی میکنی برای ستایشش میکنی. قال لو قطعنی اربن اربن مزدت له الا حبا. حالا که چهار تا انگشت هم برید، اما که تیکه تیکه هم کرده بود، هیچ اثری در من نداشت جز این که بر محبتم افزوده میشه. لو قطعنی اربن اربن مزدت له الا حبا. این ابن کعبا خیلی تعجب کرد و اومد پیش حضرت امیر و داستان رو گفت. خیلی شوکه شده بود، چطور میشه آدم کسی دستشو ببره و اینجوری بره. فدخل علی امیر المؤمنین و اخبره او به قصت الاسود، به قصت الاسود. فقال یا ابن کعبا ان محبینا لو قطعناهم اربن اربن مزدادوا لنا الا حبا، و ان في اعدائنا من لو العقناهم السمن والعسل مزدادوا لنا الا بغضا. اما در بین دشمنان ما هم کسانی هستند که اگر ما عسل و روغن را در کامشون بریزیم، باز هم جز بر بغضشون افسوده نمیشه. اونها به خاطر ایمانشون هست و اونها به خاطر نفاقشون هست. بعد داستان ادامه داره که حضرت بدر به امام حسن فرمودن که علیک به عمک الاسود. تعبیر رو ببینید، یه غلام سیاهی که دزدی کرده دستشو بریدن، حضرت به امام حسن میفرمایند برو این عموی سیاه پوست تا بیاریش. حالایی که به عم کل اسمد. فاحضر الحسن الاسود الى امیر المؤمنین و رفت حضرت او بردنش. حضرت اون انگشت رو گرفتن بذاشتن جاش و دعای کردن و خدا به برکت دعای اون شفا داد و دستش دوباره سالم شد. یقال کان اسم هذا الاسود افلح. به هر حال یه همچون محبت هایی هم هست. این محبت به خاطر این نبود که علی بهش پول داده بود یا احترامش کرده بود، به خاطر که بنده خدا بود، به خاطر اینکه این صفات اله خدا پسند رو داشت، مظهر عدالت بود، مظهر محبت بود، مظهر لطف بود و اله آخر. این ها صفات ثابتی است. چون علت این محبت و اون صفات ثابته، این تغییر نمی کنه. اما اگه علت فقط پولی بود که بهش داده بود، وقتی این پول ازش میگرفت دوباره محبت میرفت. بس ما باید سعی بکنیم محبت هامونا از این حالت سطحی و جسارت میکنم بچگانه ده بیه. به محبت باید عمق بخشیم، باید پایه محکم داشته باشیم. معرفتی ما نسبت پیدا کنیم به خدای متعال و اولیایش که این معرفت تزلزل ناپذیر باشد. صرف یک نقلی، یک کلامی، یک شعری، نمیدونم چیزی، یک بیان خطابی نباشی، دلیل محکمی داشته باشی که زایل شدنی نباشی. بعد این محبت را مثل دانه ای که در زمین میافشانند و اون را میپرورانند آبیاریش کنیم با چیزهایی که اونها میپسندند، با کار خیر، با اعمال، با عبادتها، با پیروی از اونها. گاهی آدم ایش زیادش میاد، دریغش میاد نقل نکنه. مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله علیه میفرمودن که استاد ما مرحوم آقای قاضی سفارش کرده بودن یک دور بهار را ما مطالعه کنیم و چیزهایی که سنت پیغمبر هست یا پیغمبر دوست می داشتن اینا را استخراج کنیم و سعی کنیم عمل کنیم ولو یک بار باشد. گفتن ما در روایاتی که در احوالات پیغمبر اکرم می خوندیم به این روایت رسیدیم که ایشون در بین مأکولات ایشون ملخ دریایی را دوست می داشتن. حالا من درست هم نمیدونم ملخ دریایی چیه. ایشون فرمودند من تصمیم گرفتم که به خاطر محبت به پیغمبر اکرم در عمرم یک بار هم شده از این غذا تناول کنم. اونقدر گشتم تو پیدا کردم و بالاخره استفاده کردم میبرم توی مرتبه غذا در این تناول. اونی که پیغمبر دوست داشت منم یک بار از این استفاده. محبت اینجوریست، عشقی. چرا سرش نمیشه؟ میخواد شباهت به اون پیدا کنه، میخواد دنبال اون بره، میخواد فانی بشه در هستی چون خواهد نمید. چرا؟ چرا نداره محبت؟ یعنی نمیدونم حوصله دارید در امشب شب نیمه است و اعمالی دارید در این عمر. میخواستم یه روایت دیگه هم بخونم، خود طولانی است بخونم، پس یه صلواتی بفرستید. این روایت ها در توحف الغول از حضرت صادق سلام الله علیه نقل کرده. دخل علیه رجلون، یعنی به وارد از صادق شد خدمت حضرت رسید، فقال له، قال له من من الرجل، حضرت فرسیم شما کی هستید، از چه طایفی، چه معرفی کنه خودتو، من من الرجل، قال من محبیکم و موالیکم، ما از دوستان و موالی شما هستیم. فقال او جعفر علیه السلام لا يحب الله عبدا حتى يتولاه ولا يتولاه حتى يوجب له الجنه. اول اشاره کردم اینکه این ادعا خیلی ادعای بزرگی است. کسی که محبت خدا ما داشته باشه، این محبت خداست. اگه کسی محبت خدا داشته باشه، خدا او را به ولایت میپذیرد، میشه ولی او، او میشه ولی خدا، خدا هم میشه ولی او، الله ولی الذین آمنوا. و اگه خدا ولایت کسی را پذیرفت، حتما او را به بهش خواهد برد. لا یتولاه حتی یوجب له الجنه. اول فرمود مسئله مهمی ادعا کردی، حواست باشه. بعد فرمود من ایه محبین انت، خب حالا گفتی دوست میدارم از دوستان شما، از کدوم دسته از دوستان ما هست؟ این جوابی نداشت بده، نمیدونست که یعنی چی و از کدوم دسته هست هم یعنی چی. یکی از اصحاب حضرت که صدیر صیرفی هست، از اصحاب خاص امام صادقی، اونجا حضور داشت. وقتی حضرت به اون شخص فرمودن من ای محبینا، اون سکوت کرد. صدیر پرسید که مگه شما چند نوع، چند دست محب دارید؟ میگه من از دوستان شما هستم. خود دوست شما هست دیگه. من ای محبینا یعنی چی؟ مگه شما چند دست، چند جور دوست دارید؟ فقال له صدیر و کم محبوکم یا ابن رسول الله. فقال على ثلاث طبقات، دوستان ما سه دسته. طبقتون احبونا فی العلانیه ولم يحبونا فی السر. بعضی هستن در ظاهر دوستند و ما اظهار محبت میکنند و اینا، اما در باطنشون علاقه به ما ندارند. طبقه احبونا فی السر ولم یحبونا فی العلن. یه دسته دیگه اصلا ته دلی ما رو دوست دارن، اما شرایط اجازه نمیده که در ظاهر هم، در ظاهر با مردم مماشات میکنن اما ته دلی ما رو دوست دارن. و طبقه احبونا فی السر والعلانیه هم النمط الاعلا شربوا من العذب الفرات و علموا تأویل الكتاب و فصل الخطاب. اونها طبقه ممتاز هستند که هم در باطن ما را دوست دارند هم در ظاهر، و این اوصاف را برایشون ذکر فرمود که اینا از عذب فرات نوشیدند. شاید اشاره باشه به اون روایاتی که خدای متعال وقتی عالم را خلق فرمود چشمه ای را از عذب فرات آفرید و چشمه دیگری از ملح و عجاج، و دوستان خدا را از اون عذب فرات آفریده. حالا یا چیز دیگری است، اینجا شر بومن از عذب فرات هم هست. به هر حال از اینا خیلی تعریف کرد، همون نمت الاعلا. بعد فرمود الفقر و الفاقه و انواع البلاء اسرع الیهم من رکض الخیل. پیشتر وقتی میخواستم میگنیم کسی دونده خیلی تون بیره، گفتم مثل اسبهای تیز رو. میگه اینایی که هم در سر و هم در علانیه به ما عشق میورزن، اینها بلا به سراغشون میاد از اسب تیز رو و تندتر. مستهم البأساء و الضراء و زلزلوا و فتنوا. سختی ها و گرفتاری ها برایشون پیش میاد، مورد فتنه و بلا قرار میگیرند و حتی به حالت تزلزل میافتند. اونقدر سر آیه قرآن دیگه، و زلزلوا حتی یقول الرسول و الذین آمنوا معه متى نصر الله. فبین محروم مجروح و مذبوح متفرقین فی کل بلاد قاسیه. بعضیشون کتک میخورن، زخمی میشن، بعضیشون سرشون رو میبرن، میکشن نشون. این دوستان اینجوری هن، این ویژگی ها رو دارن. اما بهم یشفی الله السقیم، به برکت اینا خدا مریض رو شفا میدین. تغن العدیم، آدم های توهی دست و بینوا را ثروتمند میکنی. بهم تنصرون و بهم تمترون و بهم ترزقون. به برکت اوناست که خدا به شما نصرت میده، باران رو بر شما نازل میکنه، به شما روزی میده. و هم الاقلون عددا، اینا خیلی کم. دوستان اهل بیت میا، الاعظمون عند الله قدرا و خطرا. این طبقه اعلا هستن، این ویژگی هاشونه، اونم لوازمشونه، بلا و سختی و گرفتاری. اما اونایی که فقط به زبان اظهار محبت میکنن، و طبقه الثالثه نمت الاسفل احبون فی العلانیه و سارو به سیرت الملوک. اینا در ظاهر اسم ما رو میبرند، از ما اظهار محبت میکنند، اما فکر و روش و منششون منش طاغوتیانه. شاید اشاره باشه به بنی عباس و اینا که در مقابل بنی امیه اظهار محبت میکردند به اهل بیت، ولی جسارت ها و مصیبت هایی که از اونا به اهل بیت رسید کمتر از بنی امیه نبود. شاید الان من عرض می کنم فالسنتهم معنا و سیوفهم علینا. در زبان با ما هستن اما شمشیرشون بر علیه ماست. و طبقه الثانیه النمط الاوسط، اونایی که در باطنشون ما را دوست دارن اما در ظاهر خیلی اظهار نمی کنن. درسته که اینا ولعمری لئن کانوا احبونا فی السر دون العلانیه، درسته که اینا در ظاهر اظهار محبت نمی کنند، اما فهم الصوامون بالنهار القوامون باللیل ترا اثر الرهبانیت فی وجوههم اهل سلم و القیاد. درسته که اینا در ظاهر خیلی اظهار محبت به ما نمی کنند، اما در باطن ما رو دوست دارند و این صفاتشونه، روزها روزه می گیرند، شبها به عبادت می پردازند و در مقابل ما تسلیم هستند، هرچه ما میگیم بیچونه چرا می پذیرند. قال الرجل فانا من محبیکم فی السر و العلانیه، این آقایی که اومده بود گفت من محبیکم، گفت من از اون نمت اعلا هستم، هم در باطن شما را دوست دارم هم در ظاهر. قال جعفر علیه السلام ان لمحبینا فی السر و العلانیه علامات یعرفون بها، اینا اگر راست میگیم علامات میدارم شما داشت بشه. قال و ما تلک العلامات، اولها، حضرت فرمود اولین علامتش اینه. حالا ببینیم ما داریم این علامت رو یا نداریم و چه اندازه داریم. اصلا فکر میکنید اولین علامت محبت اهل بیت چی باشه؟ مدداهیشون زیاد بکنیم، براشون اطعام بکنیم، عزاداریشون شرکت کنیم، سینه بزنیم، زنجیر بزنیم، ایناست؟ چیه؟ قال اولها انهم عرفوا التوحید حق معرفته، اولین علامت دوستان خالص ما اینه که توحید را خوب شناختن. بعد دنبالشین، بعدش رفتن سراغ ایمان، صفات ایمان را، حدود ایمان را، حقایق ایمان را، شروط ایمان را و تأویل ایمان را، اینا را یاد گرفتند و عمل کردند و شدند از محبین خالص ما. روایت ادامه داره، میتونید در احوالات از صادق، روایات از صادق در تحف الاغول مراجعه بفرمایید. حالا خوندیم به برکت اینا، بلکه این از نورانیت این روایات و کلمات یک پرتوی در دلهای، در دل سیاه بنده و دلهای پاک شما انشاءالله بتابد و روز به روز بر محبت ما نسبت به اهل بیت و در رأس اونها نسبت به خدای متعال بیشتر بشه. و فقط الله و یاکم انشاءالله.